بیانش. نکته که بسیار مهمه در دانشگاه اثرگذار و در دانشگاه هایی که در حقیقت امروز ما به عنوان رئیس دانشگاه اعلام کردن آقای دکتر ترانچی که ما دنبال دانشگاه حل مسئله هستیم، خب ما این فرصتی که آقای دکتر فرمودن همینجور سربسته گفتن. این مثلا شما حتما نمیدونم مقطع تحصیلیتون چیه، ولی اگر مثلا
ارشد
خوندین همیشه فکر میکردی حالا من پایان نامه چی بنویسم، چقدر زحمت برای پایان نامه میکشیدی یا کشیدی، ولی بعدش چی؟ بعدش میری دفاع میکنی، میشه یک کتابچه، یکیشو میذاری تو کتابخونه دانشگاه، یکیشو میری خونه، یکم یه روزایی مثلا در میاری به بچه‌هات ممکنه بعدا بگی که من اینو نوشتم. ولی خب این دانشگاه از دانشگاه اثرگذار نیست، این دانشجو اثرگذار تربیت نکرده. و امروز که ما اومدیم بحث نظام موضوعات رو تو دانشگاه مطرح کردیم، چالش‌ها 40 تا چالش عمده کشور رو شناسایی کردیم، در راستای اون اومدیم موضوع نوشتیم. خب اگر همینجور که آقای دکتر گفتن به دانشجو میگه آقا شما برو اگه میخوای موضوع، خب برو تو این راستا. چه جوریه؟ شما یه چالش رو میگیری، یه ابر چالش، تبدیلش میکنی به چالش‌های کوچیک‌تر، تبدیلش میکنی به موضوعاتی که میتونه این چالش‌ها رو اگر مطالعه بشه بتونه مثلا یه پاسخ براش داشته باشه، درسته؟ خب اینا رو وقتی جمع میکنی میتونی یه سوال رو جواب بدی. من یه موقعی توی مرکز کار میکردم راجع به خانواده، ما میخواستیم که یه سیاست‌های کلی پیشنهاد بدیم. یادمه ما 400 تا پایان نامه که موضوع خانواده رو کار کرده بود آوردیم نگاه کردیم، هیچ کدوم اینا نمیتونست ما رو تو تصمیم سازی و اینکه یه سیاستی برای خانواده در کشور بخوایم ارائه بدیم کمک کنه. چرا؟ برای اینکه این پایان نامه ها میرفت سوی خودش، یعنی پژوهش میرفت سوی خودش، جامعه نیازش یه چیز دیگه بود. خب دانشگاه اثرگذار و دانشگاه حل مسئله میخواد این دو تا رو به هم نزدیک بکنه، این جبهه رو از بین ببره. یا صنعت میره طرف خودش، صنعت اصلا قبول نداره دانشگاه رو، استاد رو قبول نداره و استادم صنعت رو قبول نداره. ما سالها شنیدیم هی از هم نقد میکنن.
نه خانم دکتر، من واقعیتش اینه که اینو خیلی موافق شما نیستم و اتفاقا صنعت بعدش نمیاد که دانشگاه بیاد مشکلاتش رو حل بکنه، منتها مشکل جای دیگریه. مشکل اینه که توی همه این دهه هایی که از عمر دانشگاه مدرن در ایران گذشته، دانشگاهی که سالها و دهه هاست توی دانشگاه نسل یک درجا زده و اگر نسل دو هم اومده دانشگاه پژوهش محور شده، استادش فقط بابت اون 270 هزار تومانی که اون ابتدا بابت هر مقاله بهش میدادن میرفت یه مقاله رو بر میداشت این رو تخص میکرد بین دانشجوهاش که ترجمش بکنن، در واقع یه اتفاقی هست و اون همین که این دانشگاه به سبب این که دستش توی جیب مردم بوده و خدمت شما عرض بکنم که شرایطش به گونه ای رقم خورده که همیشه از بیت المال ارتزاق کرده، همیشه روی کردیم بوده که دیگه دانشگاه دیگه طبق قانون اساسی باید آموزش رایگان برای مردم فراهم بشود، هیچ وقت نیومده کنار صنعت قرار بگیره، همیشه یه شخصیت عصاقورت داده‌ای بوده که نه من دارم کار پژوهشی میکنم، من دارم کار علمی میکنم، من دارم تولید مقاله میکنم. مقاله هایی که من نمیخوام مقاله رو منکوب بکنم یا بگم مقاله بده ها، این رو فقط این رو تمیز بدیم، مقاله‌ای که یا پژوهشی که مرزهای دانش رو رد بکنه، عبور بکنه و بیاد در مثلا مرزهای صنعت بتونه کمک حال ما بشه.
بله.
ما از این دست مسئله ها، حل مسئله ها توی دانشگاه هامون کم داشتیم.
داره شروع میشه. به شما گفتم زیر ساخت آماده است.
و بعد یه نکته دیگه ای شما توی صحبتاتون اشاره کردید که در راستای همین بحث من میخوام مطرح بکنم با شما. شما گفتین خب به شکل معمول 2% هر جامعه جامعه نوآور، 1% جامعه نخبه است و اینها درست و کاملا قابل قبول و محترم. منتها نکته که بود چی بود؟ نکته این بود که شما گفتین خب آیا نمیشه افزایش داد این عدد رو؟ من میگم اتفاقا اگر بشود فبه المراد و نعم المطلوب. ولی هدف گذاری کردیم تا کجا میخواییم پیش بریم؟ یعنی قراره که ما همه بچه های دانشگاه رفتمون رو به عنوان نیروی نوآور نخبه معرفی، یعنی تربیت بکنیم؟ آیا اون 2% که به زعم شما نوآور بودند، آیا اونها نیاز ندارن که خدمت شما عرض بکنم که این طرف جور دیگری باهاشون برخورد بشه، بله، شرایطشون بله. متفاوت بشه برای اینکه از بین همکلاسی های خودشون، از هم دانشگاهی های خودشون، یا نه هر دانشگاه دیگری، بله، هر رشته دیگری بیان نیروی کار پیدا بکنن؟ ما روی کردمون، من این رو، این نقد رو قبلا هم مطرح کردم به دوستانمون در وزارت علوم، و حالا امشب خوب شد که شما از دانشگاه آزاد تشریف دارین، و خب خود من فارغ التحصیل دانشگاه آزاد بودم.
شما رشتهتون چی بوده آقای؟
من علوم ارتباطات خوندم، مهندسی کامپیوتر خوندم، ادبیات هم خوندم. نکتم اینه که
شعر مسلکی آقای
موضوع با هم پیش بریم. یه نقدی اول کردی، گفتی بله. که این اتفاق، نمیدونم کی درس خوندی، ولی واقعا من خودم میبینم بچه ها رو وقتی که مسیر رو این جاها رو براشون باز میکنیم، تو این جریان ها قرار میگیرن، اصلا شکوفا میشن. من خودم تو واحد خودمون 5 رویداد استارتاپی تعریف کردم، اصلا شما نمیدونی چه شغل بود، و خیلی از اینا اصلا دیگه منو نمیخوان، اصلا دانشگاه رو، یعنی فکر میکنی مثلا دانشگاه بعد اینا رو تا دستشون رو بگیره تا ببره فارغ التحصیلشون، اصلا رفتن توی حوزه هم کار کردن هم درس خوندن. حتما برجستگی دانشگاه آزاد اینه، دانشجوها در دانشگاه آزاد برای درس خوندن و خیلی هاشون کار میکنن، با فضای اجتماعی آشنان، با مسائل جامعهشون آشنان، اگر خوب درس بخونن میتونن خوبم مؤثر باشن. خب در مورد پژوهشم به شما بگم، همش اینجوری نیست. ببین 0 و 100 نبینیم. من مثلا من یه استادی دارم، یه استادی رو مثلا 4-5 سال پیش هیئت علمی ما شد جذب کرد، این پسر جوانی بود، اون موقع تازه داشت دکتراشو میگرفت، خواجه نصیر درس میخوند، با یه استاد خودش روی یه طرحی داشت، گفت من در مورد زعفران یا چای کار کرده بود، برقه ها، استاد برقه، یک سنسوری طراحی کرده بود که میتونست مثلا تشخیص بده چای قلابی رو با چای اصلی یا مثلا چیزهای مختلف چای. بعد امروز که ایشون داره تو دانشگاه ما درس میده، تمام پایان‌نامه‌ها رو بچه ها رو راهنمایی میکنه در این راستا، که میگه الان خانم دکتر من تو زعفرون کار کردم، یه کار دیگه کرده بود، حالا شاید نمیدونم اینجا بگم نگم، یه سنسور درست کرده که ماریجوانا رو تشخیص میده. خب اینم استاد این مملکت، جوون این مملکت بوده، تو دانشگاه سرسری خونده، الان اومده جوون. یا یه استاد دیگه دارم من، جز نخبه های بوده، بنیاد نخبگان، اومده تو مکانیک. اصلا شما نمیدونی کلاس های این بچه ها چه شور شوقی دارن. اصلا همین بحث حل مسئله رو که به شما گفتم، نوع جدید آموزش داره میده، میگه من به جای اینکه بیام بحث حرکت رو با اون فرمولای سخت بگم، یه مسئله حرکتی مطرح کردم، اومدم گفتم بچه ها چه جوری میتونه یک سالمند، اینم حرکت دیگه، بخواد منم سوار ماشین بشه یا از پله پایین بره، برم چی، حالا دقیقش علمیشو نمیدونم، ولی در عرض یه ترم اومد ارائه داد، اومد اصلا برای بچه های دیگه دانشجو ارائه داد که این دانشجوی من بعد از اینکه از این کلاس اومدن چه چیزایی، چه ایده هایی داشته و چه چیزایی درست کردن. یه دونه از دانشجو یک اهرمی به خیلی ساده، یه اهرمی درست کرده بود که به در ماشین وصل میشد و به صندلی چرخش و میتونست اینو بلند کنه بذاره بدون اینکه هیچ کسی بیاد اینو کمک بکنه. یا چند تای دیگه در همون دوره جوونیشون، یعنی در همون دوره ترم سوم چهارم، بچه‌ها به این دستاورد رسیدن. پس ببین، فقط در و دیوار و ساختار و قانون نیستش که جامعه رو پیش میبره، اون نیروی انسانیه که بعد اون انگیزه ها رو داشته باشه، مسئولیت رو بفهمه، بعد اشتیاق پیدا بکنه، بعد پیش بره، ناامید نباشه. یکم مشکلات بچهای ما اینه، نسبت به دانشگاه همین روی رویکرد منفی رو دارن. اینجا بمونیم چیکار کنیم، تو این کشور بمونیم چیکار کنیم؟ ولی اونایی که موندن، خب شما دارین میبینید همین الان تو کرونا، شما نگاه کن همین دستگاه اکسیژن سازی که قبلا از خارج از کشور میاد با چه قیمتی، خب بهشون بها دادن، کی اومد درست کرد؟ از همین اساتید، از همین دانشجو اومدن اینو تولید کردن. خب الانم داریم تو همه بیمارستانمون استفاده میکنیم. ما خودمون برای همین بیمارستان بوعلی خیرین کمک کردن، دانشجو و استاد 4 تا از همین دستگاه خریداری شد. پس میخوام بگم صفر و صدی نبینیم، داره رشد میکنه، داره پیش میره. دانشجو خیلی مهمه آقای چیز، خود شخص داره. این بچه هایی که ما تربیت میکنیم به عنوان یه مادر تو خونه، که نگاهشون به درس خوندن چیه، از تو دبیرستان اینا چی میخوان آینده چی کار کنن. و خوشبختانه من حالا میگم تو جلسات مختلفی که با اساتید مختلف میشینیم، خیلی نسبت به دانشجو دانشگاه آزاد امیدواریم ما، خیلی، به دلیل اینکه میگم یک جانبه نیستن، یعنی یک بچه نیست، بزرگ نشدن، یه مقدار تو اجتماع بودن، تو کار بودن. من اتفاقا دو سه تا از این، وقتی ما می‌خواستیم سرای نوآوریمون رو تأسیس بکنیم، من رفتم دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی، این مراکز نوآوری رو دیدم. این تیمایی که میشینن با هم، تیمایی که با هم میشینن روی ایده دارن کار میکنن، به قول معروف اون هسته های نوآور، اکثرشون مثلا از 5 تاشون 3 تاشون دانشگاه آزادی بودن، با 2 تا مثلا دانشگاه، یه دونه شریفی و یه دونه مثلا دانشگاه دیگه. که بعد من گفتم که چرا مثلا حالا بچه های ما نداشته باشن همچین مراکزی، بیان برن تو مراکز دیگه، که ما این فرصت رو حالا آقای دکتر چرانچی واقعا حمایت کردن، همینجور که آقای دکتر حیدری فرمودن، آقای دکتر یه لحظه فامیلشونم فراموش کردم، دهقانی، بله، واقعا یه کسی که از تو صنعت اومده، خودش میگفت 60 به من شرکت دانش بنیان رو کمک کردم که ایجاد بشه. خب الان اومده تمام ظرفیتش رو گذاشته، واقعا وقت میذاره و من خیلی امیدوارم. من فکر کنم 2-3 سال دیگه بچهای دانشگاه آزاد واقعا تو این زمینه هم روش میکنن، کما اینکه در ارائه مقالات، در بحث چی. و این بحث 2% که من میگم، این 2% ممکنه ها، ممکنه این اصلا فرصت دانشگاه اومدن براش به وجود نیاد، ولی وقتی بیاد با دانش روزم آشنا بشه، ببین چی میشه، یعنی ببین چقدر میتونه شکوفا بشه. و ما در کنار این 2% اون وقت اشتغالا ایجاد میشه، کارهای بیشتری تولید میشه، و فقط هم ما منتظر نیستیم که دولت برای ما کار بپیچونه. من یه نکته هم فقط به شما بگم، ببینید مسیر رو روشن داریم ترسیم میکنیم و امیدواریم که بچه هم بیان تو این مسیر، باور کنن، اعتماد پیدا کنن، امید داشته باشن و انگیزه بکنن داشته باشن و پیش بیان. مثلا منفی نگاه نکنن به مسیر، امیدوارانه. ببینید میخواستم چی بگم، فکر بکنید که مثلا جوونی، داشتم اینو میگفتم، ببینید 13، حالا من آخرین اطلاعاتی که دارم خالش آقای دکتر حیدری کمک بکنه، توی اگه اشتباه نکنم تو دنیا 13,000 عنوان شغل وجود داره. خب چون ما بحثمون بیکاری هست و امیدواریم و توقع داریم که دانشگاه ها فرصتی بشه که جوان ها بتونن اشتغال داشته باشن، کارآفرین باشن، یا خودشون اشتغال پیدا کنن یا یک تیم درست بکنن برای کار. خب اینو دارم میگم، ببینید 13,000 شغل عنوان شغلی وجود داره،
جاب تایتل،
آفرین، فکر میکنی چند تا عنوان شغل در ایران شناسایی شده؟
حدود 5,000 تا.
آف، خیلی خب، چقدر ما فاصله داریم. به هم دلیل طرف میره دانشگاه، مثلا میگم جامعه شناسی میخونه، میره مثلا کامپیوتر کار میکنه، خب این چقدر پرت عمرش و زمانشه. ولی خب اگر
خانم دکتر، اتفاقا من در مورد این مسئله پیشتر بحث کردم با دوستان، ببینید آره. ما یه سری رشته هایی رو وارد کشور کردیم، وارد دانشگاه کردیم با یک کارکرد مشخص و خاص. یعنی مثلا گفتیم رشته فلسفه بیاد توی ایران، توی دانشگاه های ایران، یا تربیت بدنی بیاد توی دانشگاه های ایران، که ما چی کار بکنیم؟ که معلم فلسفه، معلم تربیت بدنی، معلم ورزش تربیت بکنه.
بله، یه دوره لازم داشتیم، خب این کارو کردیم.
و یه دوره لازم بود و این کارو کردیم.
بله.
خب اون دوره‌ای که این کارو کردیم مثلا یه دونه دانشگاه تربیت بدنی، ما دانشکده تربیت بدنی توی دانشگاه تهران داشتیم که داشت کل نیازهای عالی ما رو برطرف میکرد. حالا بعد از اون خدمت شما عرض بکنم که مدرسه عالی ورزش و اینا، من بعد اون دوره رو دارم میگم، و با یه دونه دانشکده تربیت بدنی کار خودمون رو انجام دادیم. الانی که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، توی دانشگاه های سراسری ما بالغه بر 32 تا دانشگاه دانشکده تربیت بدنی دارن.
بله.
توی این 400 واحد دانشگاه آزاد هم دیگه نمیدونم تعدادش رو، ولی فکر میکنم مثلا دیگه 70-80 واحد احتمالاً باشند که رشته تربیت بدنی دارن.
بله. بله.
پس داریم دانشجویان تربیت بدنی رو جذب میکنیم، فارغ التحصیل میشن به عنوان حالا درس خونده رشته تربیت بدنی.
بله.
اینجا خلا چیه؟ خلا همون چیزیه که شما گفتین، اون اختلاف جاب تایتل های ما با حوزه جهانیه. دنیا 13,000 تا میشناسه، ما 5,000 تا میشناسیم. ما برای یک رشته تربیت بدنی مثلا یک دونه معلم ورزش داریم، ولی مثلا توی خارج از کشور نگاه میکنی میبینی واسه همین یه دونه در واقع رشته ممکنه 15 تا جاب تایتل وجود داشته باشه.
بله 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 بله.
این رو من با شما موافقم، ولی این در صورتیه که دانشگاه اون جاب تایتل رو بیاد معرفی بکنه، بازشناسایی بکنه.
بله، منم مثلا میخواستم همین به شما بگم، ما الان داریم چه کار میکنیم؟ ما از استادمون میخواییم که آقا به جای اینکه این همه به قول شما چیز فرمول یاد بدی یا بخواید مثلا حالا تربیت بدنی اونو، یکی از کارات هم باید این باشه. ما تا ببین، شما خودت هم دانشجو بودی، منم دانشجو بودم، در مسابقه استادی هم بودم. تو وقتی دانشجو نخواد نمیشه، پس ما باید براش انگیزه به وجود بیاریم، باید با یه بازی وارد این حوزش بکنیم. به همین دلیل میگم این آموزش همون باید تغییر کنه، نوع آموزش باید تغییر کنه، اونجور شیوا و جالب باشه که بچه ها با ما بیان. میدونی این الان توی دانش ما یه بررسی کردیم تو رشته مهندسی، یه دانشگاه حالا اسمشو یا یه دانشگاهی بود که بیشتر دانشگاهی بود که تمام کسایی که ازش فارغ التحصیل می شدن فوری کار پیدا می کردن، مهندس هایی که فوری می رفتن سر کار و شرکت ها اینا رو می گرفتن.
بچه های دانشگاه شریف خودمون هم اگر ایران بمونن و مهاجرت نکنن همین شکلی هم.
نه اونا اصلا میرن که برای اینکه مهاجرت کنن، میرن شریف که مهاجرت کنن. بالاخره یه درصد بالای صد های اول هم دیگه میرن شریف دیگه.
بله.
بعد ما رفتیم اینا بررسی کردیم اینا چجوری آموزش میدن، همین روش های میگن روش های یعنی اصلا دانشجو رو مثلا میخواد کامپیوتر بخونه، اول نمیان درس های سخت ریاضی اینا رو بگن که تا برسن به کامپیوتر که اون موقع که شیرین میشه اصلا این دانشجو دیگه حوصله‌اش نمیاد. مثلا میگفتن که من مثال میزنم، چند تا از استادا برای من صحبت میکردن، میگفتن مثلا یه دونه موبایل خراب میارن سر کلاس، میگن خب میخوایم اینو تحسیس کنیم، اینو درستش کنیم، چیه چه عیزایی داره. خب اینا میرن تا یه مدتی در میارن، آن وقت بعد میفهمن که فلان فرمولی که مثلا توی برق میخونن اینجا کارایی داره، میتونه مثلا این نمیدونم سیستمو مثلا راه بندازه. این حالا فنیشو خیلی من نمیدونم، ولی میخوام بگم تو این روشای جدید آموزشی ما به نظرم میاد که یه حیات جدیدی به دانشجو خواهیم داد. مطمئن، یعنی به نظرم که نه، مطمئنم. و من تو این سرای ناوری دنبال اینم که این یعنی اساتید، معلما، مربیا رو با این شیوه ها آشنا بکنیم، نه اینکه درس بنویسیم پولوکوپی بدیم حفظ کنن برن، نه، اینا رو این انگیزه رو بهشون بدیم که اینا خودشون اصلا شکوفا بشه و بره به یه روشای جلب نظر دانشجو رو بکنی که بعد بتونه انشالله بتونه اثرگذار باشه، بتونه تو اون رشته و بتونه شغلای اصلا اون رشته رو معرفی کنه. من یه موقع تو دانشگاه از زهرا، من لیسانس هم از زهرا خوندم، یه جشنواره های ما میذاشتیم، من چون کانون فارغ التحصیل دانشگاه از زهرا بودم، یه جشنواره هایی میذاشتیم مثلا شب عید و اینا، بعد مثلا بچه ها دخترا میومدن و میز میگرفتن و مثلا یه چیزایی میومدن برای فروش و اینا. بعد مثلا من میپرسم تو چی خوندی؟ گفت تاریخ. بعد مثلا کار دستی آورد میکروفون. من گفتم تو فکر کردی که حالا توی همین رشته خودت چه کارایی میتونی بکنی؟ من همیشه آرزو می بود که انشالله یه موقع یه جشنواره بذاریم مثلا بچهای تاریخ بیان تو رشته تاریخ یه دستاوری داشته باشن، یه محتوای یه کاری رو بیارن به فروش برسن، که قطعا میشه. و الان ما با اینا، البته میگم کار جدید تو ایران نیست، تو دنیا رفته سالهاست داره کار میکنه. ما هم الحمدلله بچهای ما هم این راه رو پیدا کردن و من مطمئنم اگه یه خود اساتیدمون تو این زمینه ها آشنا بشن، حتما اساتید کمک میکنن بچه ها رو. به قول شما دانشجوی تربیت بدنی فقط نخواد بره معلم شه، 10 تا 5 تا کار دیگه بهش معرفی کنن و یکی هم خودش ایده بده ایجاد بکنه. شما الان شاهدید دیگه چه کارهایی الان، چه مشاغل جدیدی به دنیا عرضه شده که اصلا قبلا رو فکرشو نمیکرد. و تمام مشاغل سنتی الان مشاغل جدید و نوآورانه در همون مسیر مشاغل سنتی به وجود اومده. مثالش همین آژانس و مثلا تپسیه یا نمیدونم این اسنپ و ایناست دیگه. یه موقعی فکر می‌کردیم بهترین شغل اینه که آژانس، ولی الان می‌بینی که چه سرویسی داره این تپسی میده و چقدر کارمند گرفته و چقدر داره خدمات میده به مردم، خدا رو شکر رضایت پیدا می‌کنن.
حالا بحث به اینجا کشید، من در واقع یک انتقادی بکنم از مدیریت همین
شما همش داری انتقاد
تاکسی های اینترنتی. نه الان بهتون میگم چرا، خانم دکتر الان میگم بهتون چرا. اگر توی چند روز گذشته مثلا شما از این پلتفرم های آنلاین غذا سفارش داده باشید، احتمالاً یا سفارشتون خیلی دیر رسیده یا سفارش کنسل شده و در کل یه مشکلی واسش پیش اومده. دلیل این اتفاق چی بوده؟
غذا خونه بزنید یه سفارش نمیدیم، مشکل هم نداریم.
نه خب اون وقت دیگه یه موقعی خانمتون استراحت بخواد بکنه چیکار میکنی؟
حالا من اینو بگمش، دلیل این اتفاق چی بوده؟ به این خاطر بوده که پیک هایی که توی این پلتفرم کار میکردن اعتصاب کرده بودن. حالا چرا اعتصاب کردن؟ به این خاطر که شرکت مربوطه تصمیم گرفته همه این پیک هایی که توی پلتفرم تحویل غذا کار میکردن رو زیر نظر پلتفرم جابجایی بسته و حمله بارش بکنه. و به این واسطه هزینه پیک هایی که برای ارسال غذا بهشون داده می شده شامل کارمزد می شد. این پیک ها چون دریافتیشون خیلی کمه، یعنی مثلا اگر یه مسیری رو اون جابجایی باره مثلا بگیره 10,000 تومان، بله، این میگیره 500 تومان. حالا از همینم میخواستن کارمزد بگیرن. و خدمت شما عرض بکنم که این مسئله
انتقاد کنی.
آره این انتقاد من اینجا بود. خب این شرکتی که من نمیدونم، ولی طبق برآوردهایی که گفته میشه روزانه حدود 20 میلیارد تومان درآمد داره، سودش رو نمیدونم ولی 20 میلیارد تومان درآمد داره. بله. واقعا دیگه مثلا اجحافه که بخواد از 500 تومان 1000 تومان یه پیک تحویل غذا بخواد مثلا 12-13% هم دوباره کمیسیون بگیره.
آها
این از این بابت
گفتم. من نمیدونم واقعا این مسئله که شما آره. فهمیدی چقدر چیه، یعنی چون زوایای پیچیده‌ای داره این شرکت ها. میدونی که اینا
بله
همش دلشون میخواد که مشتریشون رضایت پیدا
الان
کنه.
الان اون پلتفرمه یه جوریه که نه مشتری راضیه، نه پیک، نه مثلا رستوران دار. حالا
معمولاش اینجوریه دیگه. بعد حال ببینیم مدیریتش چجوری، چه
وقتی دیگه اجبار بشه انحصار بشه یه چیزی، خانم دکتر تهش
آره،
میرسیم به اینجا.
آره قبول دارم.
آی دکتر حیدری،
بله در خدمتم.
بحث ما با خانم دکتر دادندیش به جاهای قابل توجهی رسید.
استفاده کردیم
و بازم در واقع من نکتم اینه که این سرای نوآفرینی دانشگاه آزاد تفاوتش با مراکز نوآوری حالا دانشگاه های سراسری قاعدتا باید در هدف گذاری ها باشه.
بله من خدمت شما عرض میکنم.
بفرمین.
عرض کنم خدمت شما، از حضرت علی تشکر دارم که امروز در این گفتگو، بالاخره اگر من در سازمان مرکزی در خدمت هستم، یکی از واسه واحده ما که خانم دانش در خدمت هستیم، یعنی اینکه من خدمت شما عرض می کنم در بین صف و ستاد بالاخره اون که ستاد تصمیم گرفته شده، صفش هم خانم دادندش و همکارای محترم واسای واحد هستن کاملا اجرایی کردن. من خیلی خوشحال شدم، یعنی اقداماتی که در سازمان مرکزی انجام می شود در واحدات با اشتیاق بیشتری، با تلاش بیشتری، با اعتقاد بیشتری امثال خانم دادندش و همه همکارای محترم پیش گرفتن و این واقعا یک نقطه قوتی است و از شما هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
این اتفاق افتاد. آنچه که ببینید، ما در تفاوتی که بین شما میفرمایید کلی میبینیم، ببین ما اینه در آمایش آموزش عالی دیدیم. این آمایش آموزش عالی کشور ما تو این 100 ساله‌ای که دانشگاه داریم چگونه بوده است؟ آیا دانشگاه های ما به حل مسئله کشور فکر کردن؟ آیا الان دانشگاه های دولتی ما یا غیر انتفاعی یا همه دانشگاه هایی که ما الان داریم توانستن معضلات و مشکلات جامعه را چه فرهنگی، چه اجتماعی، چه کشاورزی حل کنن؟ آیا الان ای کسی که ببین 60% پیشران اقتصادی کشور ما، اشتغال در کشور ما کشاورزی است، آیا دانشگاه ما تونستن کشاورزی و علمی کنیم، بارور کنیم؟ این سوال هایی که از این اقدام سوال ها در کشور موجوده. یه همونجور که فرمودی صنعتگر خیلی دوست داره بیاید از علم دانشگاه استفاده بکنه.
آقای دکتر جایی رو مثال زدین که اتفاقا من بارها و بارها
بله دوست دارد واقعا من به شما
روی کردم، روی کرده انتقادی بوده نسبت بهش. حالا اگر دوباره خانم دکتر نگن
من الان میگم چرا.
ببینید مثلا شما کشاورزی رو مثال میزنید،
من توضیح بدم اینو، توضیح بدم کشاورزی. آیا صنعت ما، صنعتگر ما مشکلات و معضلاتی که در مواد اولیه داره، در تعمیر تجهیزات داره، در دستگاه جدید داره، آیا دانشگاه ما به کمکش رفتن؟ حالا شاید عنوان نمونه موردی یه دانشگاه، دو دانشگاه، یه گروه، 4 استاد رفتن، ولی ساختار آمایش آموزشی کشور ما بر این پلتفرم استوار شده است؟ نه، مثلا نبوده است. اما دانشگاه آزاد در این هدف گذاری که در آمایش کشوری برای دانشگاه آزاد در برنامه خودش دیده، با وجود یک حلقه واسطی مثل سرای نوآوری که ما تشکر میکنم از کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس، کمیسیون صنایع مجلس، کمیسیون بهداشت مجلس، که ما یه بحث صنایع سر مراکز روش و صنایع سرای نوآوری دانشگاه آزاد مراکز روش یک بازنگری خوبی شده است، در کمیسیون هم مصوب شده است، امیدواریم بیا صحن مجلس و اونجا سرای نوآوری دانشگاه آزاد هم پررنگ دیده شده، توضیحاتی که ما دانی مورد قبول نماینده قرار گرفت. این آقای شریفی هم می‌خوایم این در این آمایش جدید و این هدف جدید، این سرای نوآوری ما بتونه پاسخ این مسائل رو در هر شهری بدهد و اتفاقی در دانشگاه آزاد میتواند اتفاق بیفتد، چون دانشگاه آزاد یه دانشگاه یک پارچه است، یه شبکه یک پارچه است، در تمام کشور و استان‌ها و شهرام شعبه داره. حالا اگه بخوایم این اتفاق بیفتد، یک دانشجو ما نیاز داریم. ما اولین قدم رو اینجا بر اعتماد بر دانشجو گذاشتیم. ما اعتقاد داریم که دانشجویان ما میتوانند معضل کشور را حل کنند، میتوانند مشکلات کشور ما اساتید را میتونن حل کنند. ما اعتقاد داریم هر دانشجویی یه استعدادی دارد، یه توانایی دارد، کافی اون استعداد شناسایی بشد و شکوفا بشود، اون وقت ایده های برتر هم، اون 2% ایده برتر هم میتونن که به کمک اینا بیان، اساتید برتر هم به کمک اینا بیان. کما این که الان در کل کشور اگر محصولاتی که دانشجویان دانشگاه آزاد در این سراورا در این چند سال تولید کردن در نمایش گذاشته بشه، هزاران محصول خواهد بود. شما در همین بحث کرونا که به وجود آمد، دانشگاه آزاد مشهد برای اولین بار یه دستگاهی درست کرد که تب اندازه‌گیری میکرد، ضدعفونی هم میکرد، گذاشتن جلو فرودگاه مشهد. یعنی اولین دستگاهی در کشور گذاشته شدن جلو فرودگاه ها، دانشگاه آزاد مشهد طراحی کرد. بوده همین دانشجوی دانشگاه آزاد. نکته دوم، اساتیدی که وجود دارن، اساتید دانشگاه آزاد یا سایر دانشگاه هم قابل احترام هستن، تلاش میکنن. ما این که به اینا بگیم آقا ظرفیت اینه، نیاز اینه، امکانات اینه، سنت رو بیاریم و ارتباطات بین اینا برقرار کنید. یه نقطه‌ای که در سرای ما وجود دارد اینه که آمدیم همه این حلقه ها را به هم وصل کردیم. یعنی فرض کنید برای پشتوانه نیاز مالی یه صندوق نهاری شکوفایی در دانشگاه آزاد با 200 میلیارد تومان